بشری تأمین میشه. جناب استاد رجبی، از محصل حضرت عالی استفاده میکنیم در این زمینه؟
بله، این سوال شما رو ما میتونیم در امتداد فرمایشات استاد محترم عرض کنیم که اساسا خب مشارکت یک واژه‌ای داره، یک پیشینه‌ای داره، در غرب پدید آمده بر اساس نیازها و مبانی که اونها داشتند.
بله.
آیا این مشارکت در نظریه اسلامی هم به همون سبک وجود داره و اگر هست به چه شکله؟ یعنی مشارکت مردم رو ما چگونه میتونیم تصویر بکنیم؟ طبیعتاً همونطور که فرمودند، ما مشارکت رو در ذیل نظام سیاسی باید ببینیم. یعنی وقتی نظام سیاسی اسلام یک نظام مستقل و متفاوتی با نظام‌های سیاسی در غرب هست، خود به خود مشارکت هم ذیل این نظام با اون اصول و مؤلفه‌های خودش باید تعریف بشه. از مهمترین مؤلفه‌هایی که در حوزه مشارکت سیاسی در اسلام هست این هست که مثلا فرض کنید در غرب مشارکت از منظر اصالت فرد و فردگرایی نشأت میگیره، تو خیلی از نظریه های حداقل لیبرالی مثلا فرض کنید. اما در اسلام ممکنه که ما مشارکت رو از منظر اینکه شخص عضوی از جامعه اسلامی و جامعه ولایی هست مد نظر قرار بدیم.
این رو توضیح میفرمایید یعنی چی که مشارکت از
یعنی اینکه برای استیفای منافع فرد اصلا چرا میرن خواستگاه مشارکت رو میخوام عرض کنم. خواستگاه بله. مشارکت در اونجا یه خواستگاهی هست، یک سری مبانی داره که حالا اصالت فرد با اون تفاصیل خاصی که در نظریه لیبرالیسم هست و از این طرف اینجا فرد به عنوان عضوی از جامعه ولایی داره تعریف میشه، عضوی از جامعه اسلامی داره تعریف میشه، حقوق و وظایفی خدای متعال بر عهده جامعه اسلامی و آحاد جامعه قرار داده. مشارکت در این تراز میتونه تعریف بشه. یعنی ببینید بسیاری از تکالیف سیاسی و اجتماعی خطاب به جامعه است نه خطاب به فرد.
بله.
خب این تکالیف رو یعنی جامعه باید استیفا کنه. کونو قوامین بالقسط، مردم باید اقامه قسط کنند، یا اقیم الصلات، اقامه صلات کنند، یا باید جهاد کنند. بسیاری از تکالیف اجتماعی و سیاسی ما امر به معروف کنند ولتکن منکم امتون. خب این تکالیف به مردم خطاب شده، درسته؟
بله.
مردم خودشون که نمیتوانند به تنهایی این تکالیف رو انجام بدن، بلکه برای این تکالیف باید طبیعتاً حکومتی تشکیل بدن، کمک کنند که این حکومت بتواند این وظایف و تکالیف رو که البته همش برمیگرده به خود جامعه اسلام، جامعه اسلامی، اینها رو انجام بدن و خود به خود باید نظارتی هم بر اون کسانی که بهشون این حق رو دادند داشته باشند تا بتونن اونها این کار رو انجام بدن. یعنی مشارکت سیاسی میشود تبلور استیفای حقوق و انجام وظایف سیاسی اجتماعی جامعه. حقوق سیاسی اجتماعیشون رو بتونن استیفا کنن، چون حکومت قراره که منافع عامه رو، منافع عمومی رو استیفا کنه و محقق کنه، و از اون طرف وظایفشون رو انجام بدن. یعنی بیان چیکار کنن؟ ما الان داریم مثلا فرض کنید نمایندگان خبرگان در سوگندنامه ابتداییشون دارند که میگن این ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده رو سوگند می‌خوریم که به درستی انجام بدهیم. یعنی مردم میان از باب ودیعه این وظیفه خودشون رو واگذار میکنن به اهل خبره و اونها بسیار مسئولیت سنگینی دارن. یعنی تمام مسئولیت یا بخش عمده از مسئولیت حداقل از مردم منتقل میشود به اون منتخبانی که در اون جایگاه قرار میگیرن باید کارشون انجام بده، و البته مردم هم باید اون نظارت عمومی، عنصر نظارت عمومی جای خودش هست. مشارکت مردم در این دو بخشه، یعنی بتونند حداقل، یعنی بتونند برای انجام وظایف خودشون کسانی رو انتخاب کنند تا بتونه وظایف اینها رو اون نمایندگان، اون جمع انجام بده، و هم اینکه نظارت عمومی داشته باشند بر اینکه این حقوق و وظایف به درستی داره در مسیر خودش پیش میره. این هم از همون منشأ کلانی نشأت میگیره که حضرت امیر در اون خطبه 216 دارند که حقوق متقابل امام و امت یا حکومت و جامعه، که اینها هر حقی دارن، تکلیفی به ازاش دارن، باید این تکالیف رو انجام بدن. تو این محور، تو این منشأ، تو این زاویه ما میتونیم مشارکت رو در ذیل نظام سیاسی اسلامی تفسیر بکنیم. حالا
خیلی متشکرم. پس طبق نگاه حضرت عالی، اون یک نکته محوری که باعث میشه که مشارکت در نظام سیاسی اسلام با مشارکت در نظام‌های مدرن غربی تفاوت بکنه این هستش که در نظام‌های مدرن غربی مشارکت نوعی قدرت طلبی و منفعت طلبی فردی است، اما در نظام اسلامی ما اینجا یک نوع نگاه اجتماعی قوی تری داریم و در حقیقت فرد برای تأمین مصالح اجتماعی باید مشارکت رو داشته باشه. اگر نقصی هست در گفتار بنده؟
نه، همین درسته و البته مقدمش همین هست که طبیعتاً باید امامی رو انتخاب کنن، حکومتی رو تشکیل بدن و بعد در اون مشارکت داشته باشن، در تشکیل حکومت و بعد در تصمیم گیری هایی که در حکومت قرار است اتفاق بیفته.
متشکرم. فاصله کوتاهی رو داشته باشیم و ادامه گفتگو رو از محضر اساتید بهره مند بشیم.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکوه. یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار. ایران جاودان، ایران ماندگار.
رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی. جناب استاد ایزدهی، در فرصت قبلی فرمودید که مسئله مشارکت سیاسی زمانی مطرح شد که جامعه غرب از حکومت کلیسا برید و لذا مشروعیت کلیسا رو نفی کرد، از اون طرف نمیخواست به مسئله خشونت در حکومت هم یک مشروعیتی بده، به این معنا که هر کسی زور بیشتری پیدا کرد، توانست بیشتر خونریزی کنه، بیشتر طرف مقابلش رو مطیع بکنه، بازور همون حاکم باشه. این هم رو نمیخواست بپذیره، آمد سراغ مسئله مشارکت سیاسی. این بستر که زمینه پدید آمدن این نظریه شد، چه تناسبی با بسترهای اجتماعی ما که زمینه اسلامی و دینی رو داره و تاریخ سیاسی و اجتماعی ما میتونه داشته باشه؟
ببینید، ما در بحث مشارکت سیاسی یک وقت موضوع مشارکت سیاسی داریم، موضوعش حضور حداکثری مردم در فرایندهای حاکمیت. این تو همه جوامع مشترکه، یعنی در این اختلافی نیست. هر کجا صحبت از مشارکت میشود منظور اینه. لذا بین اسلام و سایر جوامع و مکتبهای دیگه فرقی نمیکنه. اما مهمش اینه که مسئله مشارکت سیاسی، اون معضلی که به واسطه اون معضل مشارکت سیاسی ایجاد شد، تو هر جامعه چه بود؟ ببین، در غرب مشارکت سیاسی چرا توجیه شد؟ چرا برای مردم این فرض مطرح شد؟ دو تا علت داره. علت اولش این است که در فرایند یا در زمان قرون وسطا، وقتی خداوند در معادلات وجود دارد، دیگر نوبتی برای حضور مردم نمیرسد. در حکومت کلیسا به گونه ای تصویر می شود که اگر خداوند و نمایندگان خداوند حکم کردن، دیگه مردم فقط در جایگاه التزام و اطاعت قرار دارند، مردم این وسط تأثیر گذار نیستند. لذا اصلا مسئله اونها به مشارکت سیاسی نمی رسه، مگر در جایی که جنگ اتفاق بیفته که باز مردم مکلفن که برن به جنگن، صاحب حق نیستن. نکته دوم بحث استبداده. فارغ از اینکه خداوند از فرمول اونا حذف شده، در این زمان بحث استبداد هست و بحث خشونت هست. یعنی در قرون وسطا هم به نام خدا حکومت می کردند و هم با شمشیر و خشونت حاکمان تغییر می کردند. فرایند پس از قرون وسطا اومد این مسئله رو از بین ببره. از یه طرف خدا نادیده انگاشته شده، جایگزین خدا میشوند مردم، چون جایگزین دیگه وجود نداره. نکته دومش اینه که خشونت فراگیر دیگه توجیه نداره. به جای اینکه مردم با شمشیر همدیگه رو بخوان بزنند و اون کسایی که زنده ماندند و اکثریت شدن اینا حکومت کنند، قرار بر این گذاشتن که زورآزمایی در برگه های رأی شکل بگیره. یا نه فقط در انتخابات، در حضور حد اکثری توی احزاب، توی عرصه های مختلف، اینا نشون میده که چه کسی باید بیشتر. اما
حتی
آیا...
گاهی در قانون گذاری هم به همین
شکل، مسئله قانون گذاری اونها این شد، یعنی به این علت، لذا گفتن که اکثریت بر اقلیت ترجیح دارن.
پس اونجا هم شد یک نوع زورآزماییه بدون خشونت.
آره، مسئله اونها اینه که ما باید اکثریت رو ترجیح بدیم بر اقلیت. و از قضا یکی از مشکلاتی که در غرب وجود دارد و برای ما وجود ندارد اینه که در غرب و نظام فکری مبتنی بر دموکراسی یا مردم سالاری غربی اکثر زد. یعنی اگر اکثریت یه نکته رو گفت ولو اقلیت نپسندند یا نخواهند، باید به زور اکثریت تن بدند.
و این منافات داره با اون حق اولی که برای مردم قائل شدن دیگه.
و حتی در نقطه اونها که اونها حق بر آزادی ها رو به رسمیت میشناسند و یک شخص در منطقه آزادی فردی خودش مسلط هست به آزادی خودش و کسی اون رو نمیتونه مقید کنه، اینجا طبیعتا اون رو نقض میکنن. چارهشون چیه؟ مسئلهشون چیه؟ میگویند ما سه تا کار بیشتر نمیتونیم کنیم. یا یک نفر استبداد بورزد که خوب نیست، یا اقلیت بر اکثریت استبداد بورزد که بازم خوب نیست. اکثریت بر اقلیت استبداد بورزد گزینه بهتری است،
بازم
اما استبداد درش مفروضه.
بله، این عدالت محض که نیست.
لذا در غرب وقتی مسئله مشارکت مطرح میشه و بس اکثریت ترجیح داده میشه، به ملاک عدم چاره است، به ملاک استبداد اقلی هست. اما ما در نظام اسلامی ما اصلا با چنین معضلی مواجه نیستیم.
چرا؟
یعنی وقتی پیامبر ظهور میکند، هیچ زور و اجبار و شمشیری برای اینکه کسی به پیامبر ایمان بیاورد یا به پیامبر در مدینه رأی بده نداریم. پیامبر میاد، مردم بیعت میکنن، مردم ملتزم میشن، مردم قرارداد میبندن، چه مردم اوس و خزرج، چه مهاجر و انصار، چه حتی مسلمان و یهود، اینا عملا ملتزم میشن. حتی در سالهای بعد، یعنی در سالهای بعد نظام خلافت شکل میگیره، با وجود اینکه اختلاف در این که حالا چه کسی خلیفه باشد فعلا محل بحث ما نیست، اما سنت پیامبر این بود که ما با زور کسی رو انتخاب نمی کنیم. پیامبر بر امیرالمومنین در غدیر بیعت گرفت، همه مردم آمدن و رأی دادن، انتخاب کردن، بیعت کردن.
خب اینجا انتخاب الهی حاکم به چه معنا میشه اگر قراره به واسطه مردم انتخاب بشه حاکم؟
حالا نکته همینجاست که ما در نظام اسلامی اصلا مسئله من ظلم و جور نیست، مسئله من استبداد نیست. در نظام های غربی چون ظلم و جور و استبداد است، رأی مردم میاد و میخواد محدود کند. ما در نظام اسلامی شایستگان حکومت میکنند، عادلان حکومت میکنند، حکیمان حکومت میکنند، لذا اصلا صورت مسئله استبداد نداریم. صورت مسئله این که کسی بخواهد نظر مردم رو تأمین کند، اساسا پیامبر آمده است که نظر مردم رو تأمین کنه، آمده برای اونها منافعشون و مصالحشون برمغان بیاره. اگر در غرب مشارکت سیاسی مطرح میشه، در فرایندی است که شمشیر داره جایگزین رأی میشه. ما در نظام اسلامی چنین مسئله ای نداریم. البته نظام اسلامی بدیلی از نظام قبل از اسلام است که البته اونجا شمشیر حکومت میکرد، اونجا زور حکومت میکرد، اما در نظام پیامبر این گونه نیست. لذا حضور مردم تعیین سرنوشت در اونها اصله، آزادی ها در اونجا اصله، البته در محدوده ارزش ها. استبدادی وجود ندارد تا مردم بخوان بیان حقشون رو کسب کنن. اون نکته که عرض کردم در بحث غرب وجود دارد، حق در اسلام مال خداست، لذا خداوند حق را توزیع میکند. نه استبدادی از فرد وجود دارد، نه از اقلیت و نه اکثریت، بلکه ارزش های الهی حاکم.
یعنی شخص پیامبر همینجور دنبال منافع شخصی یا هر حاکم الهی
نمیتواند باشد؟
نیست قطعا.
حتی پیامبر هم خدا میفرماید لو تقبل علینا بعد الاقاویل، لاخذنا منه بالجمعین ثم لقتنا البتین. و اگه پیامبر هم به ما نسبت بده ما چیکار میکنیم؟ ملاک این است که ما بر اساس معیار ارزش باشد، معیار عدل باشد، معیار حکمت باشد. طبیعتا اصلا صورت مسئله استبداد منتفیه. تا من بگم مشارکت سیاسی، میای ما اون رو ابزار ایجاد میکنیم تا منفعت مردم رو تامین کنه. منفعت مردم تامین شده هست مرحله قبل.
من این گفتگو رو به حضرت عالی فکر کنم بعد ادامه بدیم. بله، سوالاتی در این زمینه هست. من نظر جناب حجت الاسلام استاد رجبی رو هم در این زمینه بشنویم.
بله، من تکمیل کنم فرمایشات استاد رو با این نکته که مشارکت سیاسی همونطور که فرمودن در بستر مخالفت با اون نظام دینی کلیسایی پدید آمد که اونجا حاکم فقط در برابر خدا میگفتن پاسخگوه. بله. مردم نسبت به حاکم حقی ندارن و حاکم هم پاسخگویی نسبت به مردم نداره.
یعنی حکومت حاکمان تضمین شده بود در حقیقت
و
در نسبت به مردم.
و نکته اینه، یعنی در فرایند حکومت هم در تصمیمات، در انتخابات، در انتخاب نیروها و کارگزاران و فرمانداران و اینها پاسخگویی نداره. خود به خود مشارکتی هم نبود. یعنی با کنار گذاشتن دین عملا مشارکت پدید آمد. این تلقی خود به خود ایجاد میشه که بعد آقا مشارکت با دین چطور در نظام مثلا جمهوری اسلامی میتونه جمع بشه.
بله.
ولی ما وقتی در اندیشه اسلامی نگاه میکنیم از همون ابتدا این نکته اصلا غیر قابل تصور بودن استبداد رو استاد بیان کردن. من میخوام اون نکته اتفاقا دعوت به مشارکت مردم.
بله.
یعنی خود حضرت امیر در اون خطبه شریفشون فکر میکنم خطبه 216 باشه، فرمایند که فکر نکنید که اگر بیایید اشکالی به من بگیرید من برام سخت میاد. نه، فلا تکفو ان مقالته به حق. اگه حق بیاید به من بگید، بیاید اصلا بیاید. دعوت میکنه به این که مردم، یعنی داره یاد میده ها، نگید امام معصوم است، بله امیرالمومنین معصوم است، اما داره یاد میده که نظریه سیاسی اسلام چیه. این مردم باید مطالبه گر باشن، بیان ببینن حاکم چه میکند نمیکند. خود حضرت امیر در اون خطبه 216 خطبه بسیار، این نظریه سیاسی رو تو این خطبه خیلی جامع حضرت بیان میکنه. بعد که حق والی و رعیت رو بیان میکنه میفهمد فعلیکم به تناصح فی ذلک، شما باید چیکار کنید؟ میگه که و تعاون علی اقامت الحق بینهم، تعاون داشته باشید. بعد جمله بسیار
تناسو هم، یعنی همه نسبت به هم دلسوزی داشته باشید.
بله، یعنی والی و رعیت، امام و امت، امت بر امام، کارگزاران، مسئولان، بخش‌های مختلف، نخبگان و تعاون داشته باشن، همدیگر رو کمک کنن. بعد این جملهشون خیلی جالبه، ولیس امرؤن و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه. هر کس هر چقدر هم که خیلی بلند مرتبه باشه، باز بالاتر از این نیست که نیازمند کمک دیگران باشه در انجام وظیفه. و باز ولا امرؤن و ان صغرت النفوس، و هر کس هر چقدر که مردم او رو حقیر بشمارن، بگن اینا که دیگه مثلا
تأثیری ندارن،
لب و فروشن، نمیدونم چیان، اینا که به درد نمیخورن، کی بدون ان یعین علی ذلک، یعنی کوچکترین آدم هم میتونه در مسیر انجام حقوق و وظایف کمک کنه، مشارکت داشته باشه
و اثرگذار باشه.
هر چقدر هر کس هم که بالا مرتبه باشه باز نیازمند به کمکه.
یعنی میشه اینجوری استفاده کرد،
منطق مشارکتی رو تو این فرمایشات میتونید ببینید. این اصلا مردم باید وسط صحنه باشن، نه فقط در انتخاب. خب مشارکت رو فراتر از انتخابات حتی بهش نگاه بکنیم.
حالا بله، به این خواهیم رسید در... که نمونه های مشارکت چگونه هست. این فرمایش شما میشه ازش اینجوری استفاده کرد. فکر می‌کنم نظر حضرت عالی بیان همین نکته بود که یعنی اگه پیشروی حکومت بدون مردم و همراهی و همیاری مردم اصلا مطلوب نیست در نظام اسلامی.
همینطوره، هم مطلوب نیست و هم اینکه به اون نقطه نهایی معلوم
رسید.
نیست برسد اصلا.
ممنونم، یک استراحت کوتاهی رو داشته باشید تا ادامه گفتگو. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی. مجموعه فقه نظام سیاسی. جناب استاد ایزدهی فرمودید که در نظام اسلامی اصلا خواستگاهی که در غرب به وجود اومد برای مشارکت سیاسی وجود نداره. اون خواستگاه در غرب نفی استبداد، نفی ظلم گسترده حاکمیت بود، ولی ما در سیستم اسلامی اصلا همچین چیزی نداریم. چرا؟ چون حاکمان الهی به دنبال منافع مردم و رشد مردم هست. اصلا هدف از حکومت مردم هست در حقیقت. به جای خودش هم این مباحث رو مفصل بحث کردیم که شنوندگان از بخوان میتونن به آرشیو برنامه مراجعه بفرمایند. سوال این هستش که آیا طبق این فرمایش حضرت عالی میتونیم نتیجه بگیریم که پس در حکومت انبیا و اولیا مردم هیچگاه اعتراضی نداشتن، هیچ وقت نارضایتی نبوده، به خصوص با توجه به اینکه میدونیم که مردم همه اون چه که پیامبران میدانستن، اون اهداف، اون مصالح پشت پرده رو که نمیدونستن، و پس آیا هیچ کس به خاطر منافع شخصی خودش، به خاطر نمیدونم امثال این حرف، به خاطر نادانی خودش اعتراض نمیکرده، و اگر اعتراض میکرده بالاخره این با خشونت باش مقابله میشده یا نه؟
دو تا نکته داریم. یکی اینکه آیا مردم اعتراض میکردن یا نمیکردند. همواره تو هر نظامی مخالفی وجود دارد که مخالفت میکند. اینو که جزء به عنوان قضایای به تعبیر امروزی خارجی است که قضیه که بیرون اتفاق میفته.
بله.
ما بحث ما اینه که آیا نظام اسلامی که مردم بنیاده، مردم سالاری دینی بر او فرضه، آیا مسیرش در مشارکت سیاسی مردمند یا سلاحه، زور یا میله؟
بله.
ببینید در هر نظامی ممکن هست عده‌ای باشند و مخالفت بکنند. آیا مسیر مخالفت اونا به حق یا ناحق؟ آیا وظیفه حکومت این است که این به حق یا ناحق را از مسیر قانون و زور و اینها پیش ببره یا نه؟ باز مسیر این هم مشارکت سیاسیه، یعنی یا اطلاع رسانیه، آگاهی بخشیه، و در نهایت مردم وسط کار بیاند و مردم خودشون این قضیه رو مدیریت کنن. سنخ مردم سالاری دینی پای کار بودن مردم در تمامی جهات نظام هست.
بله.
البته نه به معنای این که مردم خود بنیادند، نه، ذیل ارزش ها، ذیل نظم ولایت، ذیل نظم حاکمیت خداوند. لذا ما میبینیم توی مثلا حکومت جمهوری اسلامی مردم آمدن وسط کار و این اتفاق افتاد. بحث از عنف و شمشیر نیست. حتی سالهایی که فتنه های ایجاد شد، سال مثلا 88، شاید نظام میتوانست بیاد و بگه خب حالا اونایی که مخالفت کردند با اسرع سخت باشون مواجه کنه. نه، سعی کرد آگاهی بخشی کنه، سعی کرد فضا رو از غبار پاک کنه، و در نهایت همین مردم پای کار آمدند و مردم هم تو مشارکت سیاسی فضا رو به یک سامان رسوندن. حتی مثل بنی صدر، خب مردم 11 میلیون زمان خودش از 36 میلیون بهش رأی دادن.
بله.
اما همین مردم بعد از اینکه آگاه شدند اونو عزلش کردن بدون اینکه یک نفر هم اعتراض کنه. لذا مشارکت سیاسی در ذات مردم سالاری وجود دارد، جزء ارکان دین ماست.
مردم سالاری به معنای مردم سالاری دینی،
مردم سالاری دینی اصیل.
بله.
نه به معنای ابزاری برای از بین بردن خشونت، سلطه، ظلم، بلکه اون در مرحله قبل هست. اینکه چرا ما مجدد مشارکت سیاسی داریم یه نکته بعدی است که عرض خواهم کرد، برای پویایی، برای پایایی، و طبیعتا تفصیلش رو در یک جلسه بعدی ما انشاءالله اگر خدمت شنوندگان ماشین عرض خواهم کرد،
چون این بحث فکر میکنم هنوز خیلی دامنه دار هست. بله. و حتما باید ما جلسه یا جلسات دیگری رو بهش اختصاص بدیم و از محضر حضرت عالی هم استفاده بکنیم. جناب استاد رجبی، فرصت پایانی برنامه هست، از محضر حضرت عالی استفاده میکنیم در این زمینه. اگر
عرض کنم که من یه جنبندی داشته باشم در نکاتی که در این جلسه گفته شد. یه نکته این بود که خب در مشارکت در سرنوشت، در حکومت، در مشارکت اون چه که بهش میگی مشارکت سیاسی، این جزء اصول اسلامی هست، جزء اصول نظریه سیاسی و نظام سیاسی اسلام هست که حالا ازش به اون مردم سالاری دینی یاد میشه و در آیات و روایات ما مضامین متعددی ازش پیدا میکنیم، هم در اون آیاتی که عرض کردیم و هم در روایتی که از حضرت امیر خدمتون خوندیم و نصوص فراوانی که در این زمینه هست. و در این حال ماهیت مشارکت در نظریه اسلامی با مشارکت در نظریه های غربی با یکدیگر تفاوت داره، و این تفاوت هم تفاوت خواستگاه داره که استاد محترم اشاره کردند، و هم تفاوت در اهداف داره. یعنی هم در خواستگاه، هم در اهداف، و هم در مؤلفه ها در نتیجه ما وقتی میایم مشارکت سیاسی میگیم، یک مسئله داریم تحت عنوان اصول و قواعد مشارکت سیاسی.
بله.
یعنی اصول و قواعد مشارکت سیاسی، حتما ممکنه همه مکاتب یک مشارکت مطلوبی رو تعریف کنن، یک سری مشارکت ها رو بگن این مشارکت ها مطلوب است، این مشارکت ها رو بگن نامطلوب است. یعنی مشارکتی که در راستای خلاف اهداف مثلا نظام لیبرالی هست، ممکنه بگن این مشارکت نامطلوبه. به همین شکل ما در نظام سیاسی خودمون، نظام سیاسی اسلام، وقتی مشارکت سیاسی میاریم، حتما نمیتونیم فقط اون ظاهر و ساختار مشارکتی که در قرار هست بیاریم بگیم ما فقط خواستگاه و اهدافمون فرق میکنه ولی همینو بیاریم. نه، حتی مؤلفه ها هم متفاوته. اینجاست که ما قواعدی مثلا فرض کنید که نصیحت، مثل تعاون، مثل طاعت و نصرت، اینها رو امر به معروف، اینها رو میایم به عنوان اصول و قواعد مشارکت سیاسی مطرح میکنیم. یعنی این حقوقی که شما میخواید استیفا کنید، حقوق عامه، و این وظایف سیاسی اجتماعی که خدای متعال بر عهده آحاد جامعه اسلامی قرار داده، اینها رو باید بیان در این چارچوب، در این کلان عناصر بیان بتونن استیفا بکنن. این نتیجه که از اون تفاوته گرفته میشه، که کسی نهید بگه آقا داری میگی مشارکت، بعد میگی نصرت، طاعت، چه ربطی با داره با هم؟
تکلیف اصلا.
در اول وهله اگر بگن آقا مشارکت سیاسی یعنی نصرت، یعنی طاعت، خب طرف خیلی استیحاش میکنه، میگه این که نمیشه که. خب معلومه اون مشارکت سیاسی غرب با این شاید با هم دیگه یک مقداری تجمیعش با هم مشکل باشه. همونطور که عرض کردیم نظام لیبرالی روی حق فقط تأکید میکنه، روی تکلیف دیگه هیچ تأکیدی نداره، که از همین جهت گرفتار مشکلاتی شده، ولی ما قائل به تکافؤ و توازن این دو با یکدیگر هستیم.
دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. فکر میکنم علارغم این جنبندی خوبی که از سالی فرمودید، مشخص شد که بحث هنوز نیاز به تکمیل فراوانی داره، دامنه گستردهی داره. جلسه بعد رو حتما استفاده خواهیم کرد از محضر اساتید محترم، و انشاءالله شنوندگان عزیز هم پیگیری داشته باشن این برنامه رو. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
زدني فقها،
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني،
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما،
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغلب، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن، اقرأ واعلم فبذا تسلم،
أول قول
في القرآن،
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما،
قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك.
همراهان ارجمند رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله 15:29 دقیقه رو اعلام میکنه از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. و عرض میکنم خدمت شما خوبان که از مسیر رادیو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، از مسیر موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز، و البته از طریق رادیو نما تلویزیون های خونتون میتونید شنونده ما باشید. اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید میتونید از طریق سایت رادیو معارف و البته برنامه کاربردی ایران صدا، که یکی از بهترین روش ها برای همراهی با شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران هست. و این دقایق دقایقی است که به نظرم شما که محل کارتون هستین، از فضای خیابان دور هستین، شمایی که به هر علتی مجبورین توی خونه باشین و نمیتونین به سطح شهرتون یا روستاتون برین و باید تو خونه بمونین، به هر علتی حالا کاری دارین، شرایط طوری هست، یه فرصت خیلی خوب هست که از مسیر رادیو معارف در جریان آنچه در خیابان‌های کشورمون در روستا و شهر اتفاق خواهد افتاد در دقایق پیش رو یا همه الان داره اتفاق میفته قرار بگیرید، به خاطر اینکه امروز در 27 روز از آبان ماه مردم ما آمدن تا عینیت ببخشند به شعار مرگ بر اسرائیل و دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه و نسب العین همه فرمایش های ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب هست در مورد مسئله فلسطین و اینکه شاید فرمایش های ایشون و این رفتاری که ما در سطح روستا و شهرمون انجام میدیم جوابی باشه به این سوال که ما در ایرانیم، هزاران کیلومتر مثلا دور هستیم از غزه، الان چه کاری از دست ما برمیاد برای غزه، اصلا چه کار میتونیم براشون انجام بدیم، ما کجاییم، کجای دایره جریانات امروز دنیای اسلام قرار داریم. بله من و شما ممکن